به هیچ روی. تا زمانی که آقای احمدی نژاد در رأس مقام ریاست جمهوری هست و تا زمانی که آقای خامنه‌ای به سیاست‌های هشتگانه و دهگانش ادامه می‌دهد، صفایی در روابط برقرار نخواهد شد. الان ببینید، به شدت باز کشورهای عربی نگران وضع آینده عراقن. این مسئله پیمان امنیتی با امریکا که امیدوارم فرصت داشته باشیم راجبش بحث کنیم تا مردم در ایران حداقل بدونن تمام تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد این پیمان میکنه دروغ است و اصلا معنا و مفهومی نداره. باز عرب‌ها متوجه این قضیه شدن و این است که ما مشاهده میکنیم الان وقتی آقای ابراهیم جعفری میره، بعد آقای بارزانی الان رفته به ایران، از اون طرف هم طبیعتاً کشورهای عربی شروع کردن یارگیری در داخل عراق که برای انتخابات بعدی اونها حاضر باشن، نه مثل قایب بزرگ. یک نکته دیگرم بگم در این مورد، اسرائیل بعد از اینکه خانم لبنی فعلا مهلت گرفت، یک هفته اضافه کرد یا دو هفته برای که کابینش رو تشکیل بده، از زبان آقای شیمون پرز که با پرزیدنت مبارک فردا در شرم الشیخ ملاقات خواهد کرد و همینطور از زبان بعضی از مسئولان دیگر میشنویم، اسرائیل داره صحبت میکنه که طرح صلح عربی بهترین طرح صلحی است که به مصلحت اسرائیل این است که باهاش همراهی و همدلی نشان بدهد. بنابراین اینم برای جمهوری اسلامی یه خطره. یعنی اگه فردا اون حرفی که وزیر خارجه بحرین زد، پیمانی تشکیل بشه از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی با اسرائیل که البته جمهوری اسلامی هم دعوت شده به اون، در آن صورت جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد. درسته که آمریکا در اندیشه حمله به ایران نیست، اما یک جبهه گسترده علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه که کارگردانیش رو اسرائیل بر عهده داره. اینه که اینم نگرانشون کرده. حالا از یه طرف وزیر خارجه سودان میاد ایران که من نمیدونم سودان مثلا با وضعی که عمرالبشیر داره، جنایتکاری که حکم علیه صادر شده، چه نفعی برای ایران یا جمهوری اسلامی. از این طرف آقای لاریجانی میره به بحرین به دعوت رئیس پارلمانش و بحرینی که با سوء ظن به عملکرد جمهوری اسلامی نگاه میکنه، تماس‌هایی هم با دیگر کشورها گرفتن، با سعودی‌ها، با کویتی‌ها و قطری‌ها. به هر حال باید منتظر بود که نتایج این حرکت جدید دیپلماسی جمهوری اسلامی رو مشاهده
کنیم. آقای سازگار در همین شرایط هست. آقای کردان البته مثل که رسما تایید کرد که مدرکشون جعلی هست.
بله خودشون.
بنده از این بابت از ایشون
کلا سرشون گذاشتن.
بله از این بابت پوزش میخوام از ایشون که دکتر خطاب کردیم. پس بله. آقای کردان و برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، آقای لاریجانی به خصوص، اعلام کردن، هرچند آقای کردان ربطی به سیاست‌های خارجی نداره، منتها در یکی از سخنرانی‌هاشون اشاره کردن، آقای لاریجانی اشاره کردن که بازگشایی دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران رو مخالفن.
بله بله.
چه لفظ... نگرانی ها چه اساسی داره این مخالفت؟
لفظ تندی هم به کار برده بودن، گفته بودن امریکایی ها جنگ روانی دارن میکنند و علت این که میخواهند که گفتند که دفتر حفاظت منافع در ایران میخوان باز کنند هم محافظه‌کارا در واقع جمهوری خواها کردن برای رقابت انتخاباتی، چون آقای اوباما گفته با ایران میخوام مذاکره کنم، اینها اینو گفتن که تا قبل از به اصطلاح یک پوانی در آمریکا بگن. دیدم کیهان هم به همین مضمون یک سرمقاله ای نوشته بود. به نظر من این تحلیل ها غلطی، هم تحلیل آقای لاریجانی هم تحلیل آقای کیهان درست نیست. این پیشنهاد از وزارت خارجه آمریکا شاید بیش از 3 سال در دستور مطالعه بوده و به نظر من اتفاقا ایران بعد مدت‌ها قبل به امریکایی‌ها فشار می‌آورده که در ایران یک دفتر حفاظت منافع دایر بکنن، آنچنان که ایران هم در واشنگتن داره، برای اینکه خدمات کنسولی بدن به اتباع ایرانی که برای یه دونه ویزا اینجور دور دنیا آواره نباشن و 1,800,000 ایرانی الان در امریکا زندگی میکنن، رفت آمد دارن، فامیل دارن و صد کار دیگه.
بنابراین رئیس هم اینو اعلام کرد رسما.
بله.
میخوایم به مردم ایران کمک
بکنیم. امریکایی ها منتها تا اونجا که من میدونم سعی کردم تو این شهر واشنگتن بفهمم که ممکنه چی بشه، به احتمال زیاد وزارت خارجه امریکا این کار رو در این فاصله از نوامبر تا ژانویه که رئیس جمهور داره عوض میشه در امریکا نخواهند کرد. و به احتمال زیادتر حتی تا انتخابات رئیس جمهوری در ایران هم تعویق خواهند انداخت، برای اینکه ترجیح میدن که آقای احمدی نژاد نباشه، برای اینکه همونجوری که عرض کردم حالا در هر موردی کسی الان در دنیا بخواد نزدیک شه به دولت آقای احمدی نژاد بدنومی داره، در همین آمریکا ده ها وقت انتقاد از وزارت خارجه آمریکا خواهد شد. والا حرفایی که آقای احمدی نژاد زده و چهره‌ای که از خودش در دنیا ساخته و به نظر من به تبعش به دلیل پشتیبانی های آقای خامنه ای، آقای خامنه ای هم به دنبال احمدی نژاد همین وچه پیدا کرده، در حال یک وچه ایست که هم نرمال نیست در دید افکار عمومی دنیا، توهین هایی ایشون کرده به افکار عمومی مردم دنیا به خصوص همین امریکایی ها، و بعد هم حرفای عجیب غریبی که از امام زمان ظاهر میشه ظهور میکنه و مأموریت های الهی که از خودش قائله، من مدیریت دنیا رو هم یک دو روزشون گفته بود مدیریت دنیا رو میخوام بگیرم، و بعد هم حرفایی که علیه اسرائیل زده محو شود از روزگار و هولوکاست و انکار اون، اگرچه تو این سفر اخیرش آقای احمد نژاد سعی کرد به امریکای خود اصلاحش کنه و پس بگیر حرفاشو، ولی من حیث المجموع چهره ایشون یک چهره بسیار عرض شود که در حدود رهبرانی مثل مثلا ایدی امین و اون موقع ها که قذافی حرفای عجیب غریبی میزد و اینها، اون چهره ها از احمدی نژاد در دنیا هستش، و به همین دلیل فکر میکنم مثلا کل این ماجرا میره عقبتر و اتفاقی نمیفته.
بر. آقای نوری‌زاده، راجب منطقه صحبت میکنیم و سیاست های ایران که میدونیم کشور متحد ایران یا دولت متحد جمهوری اسلامی ایران سوریه است. آقای دیوید ولش از مقامات بلندپایه از مدیران کل وزارت خارجه آمریکا، ایشون گفتن که با شرق الاوسط مصاحبه داشتن، گفتن که ما سیاست منزوی ساختن سوریه رو همچنان ادامه میدیم. چرا؟ در حال که سوریه شاید...
اولا جناب چالنگی، بله، دیوید ولش که یکی از برجسته ترین دیپلمات های آمریکا در عرصه خاورمیانه است، حرف خیلی معقولی زده به این معنا که سوریه درست این کارا رو داره میکنه، تظاهر میکنه، ولی هنوز سوریه در نقاطی همان سوریه قبلی است، یعنی هنوز سوریه در مورد لبنان برنامش کمک به احیای دموکراسی لبنان نیست. این بازی های نیرود کنار مرز ترابلس آوردن و این حرفا رو زدن از نگاه ایالات متحده صداقتی دیده نمیشه. حتی مذاکرات غیر مستقیم سوریه با اسرائیل در نگاه ایالات متحده بازی است که دمشق میکنه که از شدت فشارها بکاهد. اجازه بدید تا من یه دقیقه من اینو اضافه بکنم، اشاره به سفر آقای کردان شد به اردن که بنده امروز در خدمتتون قبل از برنامه صحبت میکردم، نمیدونم تا این لحظه این سفر اعلام شده به طور رسمی یا نه.
بله بله.
من ندیدم.
بله رسما
اعلام شد. بله، چون قبل از این ایشون وقتی رفت اعلام نشد. آنچه من تا حالا میدونم در مورد سفر این است که دو محور عمده دارن اینا، یکی مسئله عبور مجاهدین هست از اردن که رفت و آمدی احتمالاً به اونجا بکنن که جمهوری اسلامی مثل اینکه چیزایی رو اونجا دیده که تأملاتی بوده، درنگی بوده یا عبور و مروری بوده، و مسئله بعدی تعدادی از شهروندان اردنی است که جزء عوامل القاعده به ایران آمدن و رژیم جمهوری اسلامی میخواد معامله بکنه با اردن. در این زمینه به هر حال آقای کردان سفرش رو میدونید روابط با اردن خیلی سطحش پایین آمد در این چند ماه اخیر. حالا بعد اگه فرصتی بود در بعد از اخبار ادامه میدم صحبتان.
ادامه خواهیم داد نیمه دوم رو با پرداختن به موضوعات پیامدهای کاهش قیمت روز به روز نفت بر سفره مردم ایران و تشکیل کنسورسیوم گاز میان ایران، قطر و روسیه. روسیه به دنبال چیست؟ منافع اقتصادی یا جایپای سیاسی گسترده تری در منطقه خلیج فارس؟ طرح ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که در آخرین کنفرانس سران عرب برای صلح میان اعراب و اسرائیل مطرح کرد، اکنون موضوع روز و دستور کار جدید کشورهای منطقه قرار گرفته برای برقراری صلح همه جانبه میان اعراب و اسرائیل به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل. اما پیش از همه به استودیوی خبر بیاییم.
کاخ سفید از رهبران کشورهای صنعتی عمده و کشورهای روبروش دعوت کرده است در کنفرانس بررسی بحران مالی جهان در روز 15 نوامبر در واشنگتن شرکت کنند. مسعود بارزانی رئیس حکومت نیمه خودمختار منطقه کردستان عراق که به ایران سفر کرده امروز در تهران گفت به اعتقاد او تصویب پیمان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به حاکمیت ملی عراق خطری وارد نمی کند. بلاروس امروز رسما از صندوق بین المللی پول درخواست 2 میلیارد دلار وام به منظور مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی کرد. کاربران کامپیوتر در چین از تصمیم کمپانی آمریکایی مایکروسافت در مورد تعبیه نرم افزاری برای مقابله با نسخه‌های تقلبی ویندوز خشمگینند. این نرم افزار ساعتی یک بار صفحه کامپیوتر را خاموش می‌کند و از کاربر می‌خواهد سیستم ویندوز خود را دوباره به کار اندازد. اعضای کنگره آمریکا برای یافتن دلایل بحران در سیستم مالی و چگونگی جلوگیری از تکرار آن جلساتی تشکیل دادند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
پریسا فرهادی بود و خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. تا نیمه شب تهران با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خب آقای سازگار، کنسرسیوم گاز ایران قطر روسیه، خبرهاشو بینندگان ما در جریان هستن، به دقت شما حتما دنبال کردید.
بله.
خیلی میگه روسیه به آبای گرم خلیج فارس رسیده، حالا چه منافعی داشت، چه هدفی داشت، مورد بحث ما نیست به طور کلی، ولی در ارتباط با ایران روسیه آیا الان دست بالا رو هرچی بیشتر و بیشتر داره پیدا میکنه؟ اگر چنین بشه، اگر این کنسرسیوم به اصطلاح تشکیل بشه بین ایران و روسیه و قطر، چه وضعیتی خلاصه خواهد داشت روسیه بعد از انعقاد این قرارداد؟
قراردادی های چالنگی به اون شکل امضا نشده. صحبت از اگر... تشکیل یک اوپک گازیه در واقع که ایران، روسیه و قطر، که به ترتیب روسیه، ایران و قطر سه تا کشور بالای به اصطلاح ذخایر گاز هستن در دنیا، اینها بتونن بلکه با همدیگه یک مثل اوپکی درست بکنن که با عرضه گاز قیمت گاز رو در دنیا کنترل کنن. این ایران دنبالش هم بیشتر بوده و در تهران هم اجلاسشون برگزار شده اولیش. منتها پیشاپیش البته یک مشکل بزرگ در این کنسرسیوم هست، اون است که قطر روابط بسیار نزدیکی با آمریکا داره و پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در منطقه است. بنابراین اگر آمریکایی ها بخوان فشار بیارن و به قطر فشار بیارن، این اتحادیه از پیشاپیش در واقع دچار مشکل خواهد شد، به خصوص این که ایران و قطر هر دو در ذخایر گاز خلیج فارس، بزرگترین مخزن گاز دنیا، 8% گاز دنیا در این مخزن قرار داره، حوزه پارس جنوبی ما بهش میگیم، ما ایرانی ها، در خلیج فارس، بین ما و قطر مشترک، و تا الان قطر بیش از 46-47 میلیارد دلار از این مخزن بیش از ما برداشت کرده، برای اینکه ما پروژه هامون عقبه و نتونستیم از 25 فاز به اصطلاح پارس جنوبی بیشتر از 6 تاش تالا راه نیفتاده، دو تاش هم که اشتباهی اصلا حفر شده بود، فاز 9 و 10 7 و 8 هم میگن ایشالله راه میفته و 15 تا از این فاز هم اصلا تا به حال به قرارداد نرسیده. و نه، همون نکته ایست که ما گاز نداریم و پیشاپیش هم ما دیدیم وزیر نیروی مملکت ما آقای فتاح گفته بودند که زمستون وزارت نیرو وزارتخونه بدهکار و مستعصلی است و از حالا چون گاز کم خواهد بود نیروگاه ها سوخت نخواهند داشت و ما گرفتار.
همینجاست آقای سازگار، درست پرسش همینجاست. این اوپک بالاخره اوپک گازی تشکیل بشه، یه اساسنامه خواهد بشه.
بله.
قطر دسترسی به تکنولوژی داره، روسیه داره این تکنولوژی رو برای صدور گاز. ایران وضعیتش جوری است که خودش نیازمند گاز هست. در یه همچین اوپکی روسیه در واقع سردمدار این تشکیلات خواهد بود، همونطور که مثلا در اوپک نفتی برخی از کشورها حرف اول و آخر رو میزنن، مثل عربستان.
بله.
یا قبل از
روسیه بزرگترین صادرکننده گاز الان به اروپا هم هستش. بله، دست بالا رو داره و به لحاظ هم جور که میگین تکنولوژی و قدرت هم با عربستان فرق بکنه، بالاخره یکی از کشورهای قدرتمند دنیاست و دست بالا رو خواهد داشت، به خصوص اینکه روسا از بعد از سقوط کمونیست‌ها چون مانع کمونیسم برداشته شده، یکی از استراتژی‌های سیاست خارجیشون نزدیک شدن به کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای اسلامی خلیج فارس و این رو دوست دارن. به هر حال من حیث المجموع، البته خود روسا آقای چالنگی خودشون هم در پاره مواقع الان محتاج تکنولوژی هستن، ولی از بین این سه کشور قطر سالهاست با کمپانی بکتل امریکا قرارداد داره، بکتل که از قولای مدیریت پروژه های بزرگ نفت و گاز و نیروگاه و امثال همه و به سرعت پروژه های استخراج گازش رو به بهره برداری رسونده. ما متاسفانه مسیر غلطی رو رفته کشورمون، به جای اینکه در یک کار پیچیده مثل این استخراج گاز و تبعاتش و پالایشگاه‌های لازمش و انتقالش و اینها، ما هم میتونستیم روز اول یک شرکت بزرگ و صاحب تجربه‌ای رو بگیریم، در متن قرارداد باهاش بگنجونیم که مثلا این بخشای دانش فنی رو به ایران منتقل کنه به شرکت ایرانی و 60% 70% رو هم حتما در ایران بسازه، اینطوری بچه‌های ما هم پیمانکارا مشاورای ما هم یاد می‌گرفتن، ولی مسئولیت رو از یه شرکت بزرگ می‌خواستیم که صاحب تکنولوژی بود و مطمئن می‌شدیم که مثلا در یه دوره 3 ساله 5 ساله تمام فازهای پاس جنوب بهره برداری می‌رسه. الان 20 سال در واقع آزمایش و خطا با این حوزه ما کار کردیم، الان تنها من در یه گزارش دیدم که روزنامه‌های تهران نوشته بود که الان به دلیل این تحریم‌ها هیچ کدوم از شرکت‌های صاحب تکنولوژی نمیان، ما موندیم و شرکت قرارگاه خاتم الانبیا سپاه هر مناقصه‌ای که بذارن چند تا پیمانکار دست دوم داخلی و یه تجربیات نصف نیمه آزمایش و خطای شرکت ملی حفاری و شرکت صدرا و چند تا شرکت دیگه و اون پتروپارسی هم که خود وزارت نفت درست کرد که مدیریت پروژه بکنم اشتباهات بدی کرده به تأخیر افتاده، نتیجهش خلاصه همه اینها این که ما مقدار زیادی الان از پروژه های گازی عقبیم، مملکت گاز برای نیروگاه ها از حالا میگه برای زمستون ندارم، برای سوخت خانگی ندارم، برای صنایع ندارم و اصلا در یه کنسرسیوم صادراتی معلوم نیست ما باید چی عرضه بکنیم که صادر بکنیم. یه قرارداد با ترکیه داریم که معمولا هم تا سرد میشه ایران اونو قطع میکنیم، داد ترکا میره باستان.
آقای دکتر نوری‌زاده، چنانچه این اوپک گازی تشکیل بشه، آیا زمینه‌ساز قدرتمندتر شدن نقش سیاسی روسیه در جنوب ایران خلیج فارس نخواهد بود همزمان با گسترش این نقش در شمال ایران منطقه دریای مازندران یا خزر؟
بدون تردید جناب چالنگی، آرزوی پتر کبیر برای اینکه سربازانش در آبهای گرم پاشون چکمه‌هاشون رو بگذارن چنان برآورده شد که حالا سربازان آقای پوتین در خلیج همیشه فارس شنا میکنن. حضور روسیه در همه جا هست، نه فقط خود روسیه بلکه بلاروس هم همینجور، اونا هم هستن در همه تجهیزات و تشکیلات امنیتی نظامی و اتمی نظام. اما بنده فراتر از این میخوام یه نکته ای رو بگم. تا زمانی که تأسیسات و تشکیلات نفتی ما و گاز ما، یعنی مجموعه وزارت نفت، تا زمانی که در چارچوب مصلحت اندیشی های سیاسی و بین باندهای قدرت در رد و بدل شدن هست، شما نمیتوانید امید